بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از مبانی بسیار اساسی در دعا و حتی در ارتباطی که بین عبد و مولا میشه تصور کرد این استش که کسی که میخواد دعا کنه خودش رو مستحق و ذی حق برای و لایق برای دریافت اون چیزی که میخواد ندونه و الا دعا نیست، یه نوع طلبکاریه یا حتی یه نوع مذاکره است برای اینکه به توافق برسیم ببینیم چی باید بیاد این ور چی بره اون ور. رابطه ما با خدا یه رابطه مساوی نیست. ما درسته آدم‌هایی هستیم که خودخواهی داریم طبیعتاً، خود بزرگ بینی طبیعتاً تا یه حدودی داریم، شکست خوردگی مقابل هیچ چیزی رو نمیپذیریم، ولی رابطه ما با خدا با حساب همه رابطه ها فرق میکنه. دعا یکی از اثرات مهمش این هستش که انسان رو پیش خدا کوچیک میکنه. اگر بناس آدم طلب کار باشه که دیگه کوچیک نمیشه که. دعا این نیستش که انسان هنگام گرفتاری بره در خونه خدا و طلبهای خودش و درخواستهای خودش رو مطرح بکنه. دعا مال اینه که انسان خدا رو کریم و مهربان میدونه و خودش رو بسیار مزتر و کوچیک، بعد دوست داره در مقابل این خدا کوچیکی بکنه، دعا میکنه. رفته بودیم حرم آقا امام رضا علیه السلام، یکی از جوانها میگفتش که حاج آقا دلم نمیاد بعضی از دعاها رو اینجا کنار حرم بکنم، مثلا آقا اینقدر برام عزیز بزرگه، مثلا تقاضای دنیا از خدا بکنم، از امام رضا بکنم برام کمی مطلوب نیست، قشنگ نیست. گفتم چرا؟ بخوا دنیا تو از امام رضا بخوا. گفتم مواظب باش که یه وقت نگی من دنیا از امام رضا میخوام، کوچیک میشم پیش امام رضا. اتفاقا بخوا که کوچیک بشی. یکمی فکر کرد گفت خب من میخوام احترام امام رضا رو نگه دارم، ولی بله احترام خودم هم دارم نگه میدارم. خیلی ظریف این مسائل. یه دفعه میبینی به جای این که احترام خدا رو نگه داری، داری احترام خودت رو نگه میداری، داری مواظبت میکنی خودت ضایع نشی، کوچیک نشی، در حالی که بناست ما تو دعا اصلا کوچیک بشیم. این اثر دعاست. اثر قشنگ دعا اینه که ما در درگاه خداوند متعال کوچیک بشیم. وقت هرچی درخواست هایی داشته باشیم که لایقش نباشیم بیشتر کوچیک میشیم. کسی میخواست بره خانه کعبه برای زیارت، سفر عمره، دوباره از همین سوال هایی که خیلی میپرسن، آقا چیکار کنیم؟ آماده بریم زیارت، آماده میخواییم بریم زیارت عتبات عالیات، چی کار باید بکنیم؟ من مکرر از این رفقا میپرسم یعنی چی میخوای آماده بری؟ میخوای قبل از زیارت، قبل از حج چی کار بکنی؟ مثلا میخوای یه کارایی بکنی که اونجا بتونی سرتو بالا بگیری؟ بله ملائکه برید کنار که طبیعتا من اومدم دیگه، میدونید که من کلی مقدماتم طی کردم، یالا اومدم ببینم که چی جواب میخوام بگیرم. آخه میدونید چی میگن؟ میگن آخه اینجوری خیلی بده، خیلی آدم احساس کوچیکی میکنه، احساس خجالت و شرمندگی و خاری میکنه بره در خونه خدا. گفتم خب همین جوری برو، این خیلی قشنگه، همین جوری برو بری بهتره. برو نجف اشرف رود نشه سرتو بلند کنی، بگی آقا من نمیتونم اصلا سرمو بلند کنم اینجا، اینجوری برو. ماها گاهی از اوقات کار خوب انجام میدیم برای اینکه دیگه اینقدر زجه نزنیم، آقا خیلی شرمندگیه. ببین اونایی که خیلی کار خوب انجام میدادن خیلی از تو شرمنده تر بودن. میگه انشالله گناه نکنیم، انشالله گناه نکنیم، یه مدتی بچه خوبی باشیم، بتونیم یه کمی سرمون رو بلند کنیم جلو خدا، یه کمی صدامون رو کلوف کنیم. ببین بنا نبود که تو با خوب بودن که بناست کوچیکتر بشی. واقعش این است که بعضی ها اینجوری میگن خدایا من فقیر و گدا و مستمند در خانه تو هم، احتیاجاتم رو بده دیگه اینقدر گدای در خونت نباشم. این ناخودآگاه اتفاق میفته، خیلی ظریفه. من نمیدونم ائمه خدا علیهم السلام که کمال انقطاع الله رو دارن، هیچی واقعا نمیخوان غیر از خود خدا، خیلی خدا رم دارن انصافا. خدا هم بهشون رسما میفرمه من دوستت دارم، من قبولت دارم، تو رو کردم امام پیغمبر. بعد اونا وقتی که میرن در خونه خود چجوری گریه میکنن، این ما گناهکارا، خودشون مستحق نمیدونه، خدای حق داری جواب ندی، من صدام در نمیاد، روم نمیشه اصلا حرف بزنم. مناجات با خداوند متعال با دعاهای رو زمین خیلی تفاوت داره. دعا همیشه آدم رو کوچیک میکنه، درخواست آدم رو خار میکنه، آدم رو کوچیک میکنه، هر کی درخواست بکنه کوچیک میشی. بعضی ها میرن در خونه خدا میگن ما بریم این دفعه این چند تا درخواست رو بکنیم، این دفعه کوچیک میشیم، عیبی نداره، بعد دیگه درست بشه دیگه کوچیک نمیشیم در خونه خدا. یعنی انتم الفقراء الالله رو موقتی میدونن، خدایا من گدای در خونتم، این مایحتاج منو بده، من انشالله اگه دیگه اومدم، اگه دیگه مزاحم شدم. یکی از آداب دعا اینه که اما اولش که میخوای دعا کنی یادت باشه تو لیاقت گرفتن اینا رو نداری، نمیدونم اینو چجوری میخوای برای خودت درست کنی، به گناهات میخوای نگاه کنی، به عظمت خدا میخوای نگاه بکنی، به عدم لیاقت خودت میخوای نگاه کنی، به نعمتهایی که خدا بهت داده میخوای نگاه کنی که نتونستی قشنگ از اون نعمتها استفاده کنی. اگر آدم این بنا رو برای خودش گذاشت که لیاقت نداره از خدا چیزی بگیره، بعد دستشو بلند کرد، خیلی قشنگ دستشو بلند میکنه. البته بعضی ها موقتی قشنگ بلند میکنن، اولاش که میان در خونه خدا خیلی با خجالت، خیلی، بعد کم کم دیگه اهل اینجا شدن دیگه، خدایا این دفعه شما یک کاری دارید بفرمایید، کم میمونه که این دفعه از خدا هم تقاضا میکنه که خدای شما اگه تقاضایی دارید مطرح بفرمایید، ما دیگه کارمون خیلی درست شده. اینوش میگن عجبه. در روایت داریم بعضی ها یه نماز شب خیلی با حال قشنگ میخونن، یکی دو سه جلسه عبادت سحرگاهانی خیلی خوب دارن، خدا یه کاری میکنه یه شب خواب بمونه، نماز صبحش هم حتی قضا بشه، بعد بلند میشه میگه ای خاک بر سر من، آخ وای. در روایت داره این ای خاک بر سر من از اون نماز شبای هق هق گریه ارزشش بالاتره، چون داشت روش زیاد میشد، فکر میکرد خیلی کرده. جالب بودن دعای ابو حمزه سومالی این است که هر شب خوانده بشود و الا سالی یه بار، نزدیک من بگم هیچ ارزشی نداره. تو اگه تونستی هر شب پشت سر هم اینقدر بگی خدای غلط کردم مردی، و الا سالی یه بار که هر ام قمر اینو میگه. ام قمر میدونی یعنی چی؟ یه اصطلاح علمیه، قدیما بهش میگفتن هر ننه قمر اینو میگه، حالا شده سالی یه بار عذرخواهی کردن آدم رو کوچیک نمی کنه. یه جوری آدم باید دعا کنه اون کوچکی عبد در مقابل مولا محقق بشه. رفقا دقت کنین، تا حالا شده با کسی دعواتون بشه، خطایی بکنید نسبت به کسی بعد ازش عذرخواهی کنین، بگید بله شده یا در نظر بگید، اگه نشدم در نظر بگیرید، در نظر بگیرید یه کسی خطایی کرده نسبت به یه کسی، حالا میخواد بره عذرخواهی کنه. بهترین حالت عذرخواهی که آدم زیاد اذیت نشه چجوریه؟ بذاری یکی دو سه سال بعد عذرخواهی کنی. درسته یا نه؟ آه همه موافقن، من رأی جمع میکنم. شما این موافق نیستید بگید من یه جور دیگه بگم. درسته؟ دو سه سال بعد که میندازی دیگه عذرخواهی زیاد فشار نمیاره، دیگه آدم زیاد خار و خفیف، کلاس آدم چی میشه؟ حفظ میشه. ما خیلی بنده های رندی هستیم، سالی یه بار میذاریم عذرخواهی میکنیم از خدا که همچین زیاد کلاس کار به هم نخوره. خدایا ما البته سال بعد خیلی، سال قبل خیلی گناه ها کردیم، خیلی خطا ها کردیم، یه وقت کلاست به هم نخوره با خدا. هم میدونه ما اینجوری هستیم، میفرماد که ببین گناه کردی تا 7 ساعت نشده بگو خدا غلط کردم. این انکسار، این کوچیک، خیلی آدم کوچیک میشه زود بگه غلط کردم. این خیلی آدم بعد از اینکه یه گناهی انجام داد بعدش تا 7 ساعت خودشو توجیه میکنه. نه آخه میدونی، صبر کن من توضیح بدم، میخواد برای همه توضیح بده، توجیه کنه، جا بندازه. اصلا تقصیر این نبود گناه کرد، نه تقصیر همه بود، همه عالم اشتباه کردن که این گناه کرد. دعا، درخواست آدم رو خار میکنه، منتها ما رندیم، ما یه جوری درخواست رو در خونه خدا اجرا میکنیم که زیادم همچنین بهمون بر نخوره. توی ادعیه، تو برنامه دعا یه آدابی تعبیه شده برای اینکه این کوچک شدن در خانه خدا رخ بده. اصلا خدا بعضی چیزایی که از شما پیششه نگه می‌داره تا شما بخواید کوچک بشید بعد بهتون بده. این کوچک شدن مهمه، ولی اون که مهم نیست و اهمیتی نداره. اون کوچک شدن خیلی اهمیت داره، ولی ماها حواسمون هست. در آداب دعا نگاه کنید، مثلا میفرماید که وقتی میخوای آمین بگی، دعا بکنی، خوب دستتو تا در مقابل صورتت بیاری بالا. ببین آدم وقتی دستشو میاره بالا یکم بیشتر شبیه گدا میشه، یکم یعنی کوچولوتر میشه تا اینجوری مثلا دستشو بذاره. من الان یه دعا میکنم، شما هر دو جور رو امتحان کنید ببین چجوریه. اول دستتون رو پایین نگه دارید، زیاد به کلاستون بر نخوره. شما 16 هستید، پسر اصلا از دماغ فیل افتاد. فرض بفرمایید از شما آدمای خیلی خوبی هستید، مقابل خدا تواضع کامل دارید، ولی دستتون رو بذارید پایین، بعد یه وقت دستتون بیارید بالا تا محاذی صورت، حالا بعضی وقتا بالاتر آدم ببره، اول دستتون رو بیارید پایین ببینید چجوری میشه، چقدر آدم کلاسش پیش خدا حفظ میشه. میدونم اولیاء خدا اینو بی ادبی ممکنه تلقی کنن، میخوام امتحان کنیم حس خودمون رو. خدای ما رو ببخش. خب این زیاد خرج نکردی، حالا این دفعه دستامون رو بیاریم بالا مقابل صورتمون. خدای ما رو ببخش. این احساس کوچکتر بودن بیشتر اتفاق نیفتاد؟ یکی دیگه از روش‌هایی که این کوچکی اتفاق بیفته تکراره. العفو 300 بار که میگی دیگه پدر صاحب بچه در میاد، دیگه اون شکست نمیشه. غروره، اون غرور علکی، آدم مقابل خدا باید غرور داشته باشه؟ آدم مقابل بزرگ خودش باید کوچیکی کنه. هر کی دوست نداشته باشه کوچیکی کنه پیش خدا، این هم نفهمیده خدا یعنی چی. هنوز خودش رو درک نکرده، نه خودش رو درک کرده نه خدا رو. خیلی ساده من اگر بخوام توضیح بدم، بچه ها رو دیدید علاقه دارن به مادرشون، علاقه دارن به باباشون، خیلی راحت هم این بچه کوچیک ها. اگه تو جلسه ما بچه کوچیک بود، من به شما نشون میدادم رابطهش رو با پدرش نشون میدادم، اینقدر راحت کوچیک میشه برای باباش، اینقدر راحت خودش رو ضایع میکنه، غرور نداره که عذاب نداره، یا الله بابا منو بغلم کن، یا الله من کن. اصلا خیلی کوچیک، اشکال هم نداره، اصلا بهش بره میخوره، همه هم بهش حق میدن، میگن خب کوچولوه دیگه، کوچولوه باباشو میخواد دیگه. مثلا تا پیامبر اکرم روایت داره، بنده دارم سخن پیامبر اکرم رو برای شما تحلیل میکنم، بچه ها دیدید چجوری گریه میکنن؟ یک ذره غرور و تکبر ندارن. مامانه ولش میکنه میره اونور، آنه حتی همین الان داشت میخندید و بازی میکرد، آنه میزنه زیر گریه، عشق جاری. بابا تو این عشقار هم کجا آوردی رفیق؟ بغضی کرده. پیامبر اکرم میفرمان مثل بچه ها گریه کنید. خود پیغمبر مثل بچه ها گریه میکنه. باید در خونه خدا نینی کوچولوی خدا باشین. بعد بگم خدا رو مثل بابا و مامان خودمون بدونیم. خدا خیلی بزرگتر از بابا و مامانه، خدا خیلی مهربونتر از بابا و مامانه. ما به بابا به خدا خیلی بیشتر احتیاج داریم تا بابا و مامان، ولی ماها بزرگ میشیم که این مامان و بابا رو بذاریم کنار، جاش خدا رو بذاریم. همون جوری که برای بغل بابا و مامان گریه میکردیم، همون جوری برای بغل خدا گریه کنیم. ما هیچ عوض نمیشیم. ما نیازمون به محبت بزرگ میشیم، کم میشه؟ واقعا کم میشه؟ ما بیشتر از بچه‌ای که تو گهواره است و مدام بغل مامانشو میخواد، بغل باباشو میخواد، میگن این بغلی شده، شنیدی؟ میگه بغلی شده، خوابش نمیبره تا من نذارمش رو پام. بچه وقتی که گریه میکنه گریه میکنه، مامانش میگیردش و آروم میشه، پس معلومه دلش درد نمیکرد. شاعر در مورد این بچه میگه زبان حال اون اینه: قرار دل بیقرار منی تو مامان جان. مامان جانشو من اضافه میکنم، قرارشه، بیقرار میشه. ماها میریم در خونه خدا سر میزنیم، انگار رفیقمونه خدا. حس دعا خوندن رو کی در خودش بیدار کرد؟ اون کسی که خودشو کوچولوی مامانش میدونه در اندازه کوچیکی، حالا ما در اندازه های سن بالاتر خودمونو کوچیک خدا میدونیم. بچه کوچولوها که خودشونو بدون غرور، بدون تکبر کوچولوی مامان و باباشون میدونن، چند سال اختلاف با بابا و مامانشون دارن؟ میانگین بگید 30 سال مثلا، 20 سال، ها؟ دیگه 40 سال هم میشه گفت، 40 سال دیگه نمیشه، معمولا بچه کوچولوها 40 سال فاصله ندارن. ما گفت 40 سال دیگه ارزونش کردیم دیگه، شب جشن دیگه، خیلی کوتاه اومدین، 40 سال. و ما از خدا چند سال فاصله داریم؟ بچه کوچولوها به مامان و بابا چقدر احتیاج دارن؟ ما به خدا چقدر احتیاج داریم؟ بچه کوچولو به مامان و بابا، مثلا به مامانش چند ساعت یک بار احتیاج داره شیر بخوره؟ یک کم بزرگ شد دیگه خودش هم غذا میخوره. به بابای مگه چقدر احتیاج داره؟ ما هر نفس، هر لحظه آب دهنمون میخوایم قورت بدیم، به خدا احتیاج داریم. ببین ما چقدر کوچولوی خداییم. به خدا خیلی خودمونو میگیریم، خیلی ما زاییم. زایه اونیه که خودشو کوچیک نمیتونه بکنه در خونه خدا. اگر ما دعا بخونیم سر جامون نشستیم، تازه پیدا کردیم جای خودمونو. دعا قصدش اصلا کوچیک کردن انسان در خونه خداست. ماها یادمون میره تا میبینیم روی دو تا با پا وایستدیم داریم راه میریم، احتیاجمون رو به خدا فراموش میکنیم، کوچیکتر بودنمون رو نسبت به خداوند متعال فراموش میکنیم. لذا اول دعا همیشه این رو به یاد بیاریم که ما مستحق دریافت چنین رحمتی از خداوند متعال نیستیم. داریم ازش میخواییم، داریم با خجالت میخواییم، داریم با شرمندگی میخواییم. صدای آدم سائل یک صداش کلوف نمیشه. خدایا لطف فرمایید اینو برای ما در نظر بگیرید. چه صدا تو اینجوری میکنیم؟ صدا رو چقدر کلوف میکنیم؟ خیلی گنده ای؟ مذاکره اومدی بکنی؟ از قرآن برای شما یه مثال بزنم. حیف آیاتش، این آیه کریمه یادم نیست دقیق کدام سوره است. یه جایی در قرآن کریم خداوند متعال به حضرت عیسی ابن مریم میفرماید که آیا تو گفتی اینا تو رو پسر خدا بدونن؟ حضرت عیسی ابن مریم میگه خدایا نه، من نگفتم، اینا اشتباه کردن. بعد عبارت حضرت عیسی ابن مریم رو ببینید، نقل به مضمون میکنم، عرضه میدارد خدایا اینها اشتباه کردن، اگر عذابشون کنی بنده های تو هن، اگر ببخشیشون تو کریمی. درخواست نمی کنه خدایا ببخش. انبیاء الهی جاهای دیگه داره تو قرآن که از خدا درخواست میکنن امت ما رو ببخش، اینجا درخواست نمی کنه. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان نکته جالبی میفرماید. میفرماید میدونید اینجا چرا این پیغمبر از خدا درخواست نکرد خدایا ببخش؟ چون خدا به پیغمبرش اینجا اجازه دعا نداده بود، ازش سوال کرده بود، حق نداره درخواست کنه. فانهم عبادك، اگه اینا رو عذاب کنی یا بنده های تو در اختیار تو هست. بارگاه ربوبی خیلی بارگاه با ابهتیه. همین عیسی ابن مریم جاهای دیگه از خدا تقاضا میکنه که خدا اینا رو ببخش. چرا اونجا خدا اجازه داده میتونی پیغمبر من دعا کنی، اجازه داری دعا کنی، اجازه داری من یه درخواستی بکنی. بارگاه ربوبی عظمتش رو دریابیم و هنگام دعا حقارت خودمون رو در خانه خداوند متعال دریابیم. الان شما یه سند به من بگید، فکر کنم بلد باشید همتون. بهترین حالت از نظر فیزیک بدن برای عبادت کدوم حالته؟ سجده. عکس یادگاری بلدی از اون لحظت بگیریم؟ خدا البته دنبال این نیستش که به ما تکبر بفروشه. آخه ما کی هستیم خدا برای ما قیافه بگیره؟ ما چی هستیم مثلا؟ یه چیز ارزشمندی باشه؟ ما چی هستیم؟ خدا ارضا نمیشه بگه ها خوشم اومده، کیف کردم اینا سجده کردن. خدا میخواد خارهای مغیلان روح تو برطرف بشه، میگه اونجوری سجده کن. تکبر تو رو نابود میکنه، اونو بردار. تکبر حجاب بین تو و من میشه، اون میخوام از بین بره که من بتونم بیام تو دلت. من به خاطر خودت میگم، حالا خدا ما چیکار میذارم ما سجده کنیم؟ ما سجده کنیم تا کمرمون بشکنه؟ خدا نون میشه براش یا آب؟ لا ينفعه طاعت من اطاعه ولا یضره معصیه من عصا. ضرری به خدا نمیذاره ما تکبر کنیم. در این فراز از دعای ابو حمزه سومالی ببینید، گفتیم که فراز قبلی رو چجوری توضیح دادیم. گفتیم بیان امید بخشی است از وجوه مثبتی که در عالم هست. قبلش از شکر سخن گفتیم، بعدش اومدیم گفتیم تلقین دعا تلقین مثبته. بسیاری از بخش‌های دعا بده بده میخوام میخوام اینو بده اینو بده نیست. حتی عذرخواهی نیست، غلط کردم غلط کردم، اینا نیست. بسیاری از بخش‌های قرآن دعا تلقین مثبته. اون بحث تلقین رو اون شب گذاشتیم. البته میخواستم بیشتر تأمل کنم ولی دیدم تو توی یه صفحه بیشتر اون وقت باقی نخواهیم موند. بعد از اینجا، بعد از اینکه حمد میکنه، بعد از اینکه تلقین مثبت میکنه، فراز سوم حالا یا چهارم دعای ابو حمزه سومالی شروع میشه. وقد قصدت الیک بطلبتی و توجهت الیک بحاجتی و جعلت بک استغاثتی و به دعائک توسلی. با چهار عبارت موضع خودشو اعلام میکنه. من توجه به سوی تو کردم، با حاجتم، با حاجت اومدم و در خانه تو دارم استغاثه میکنم. آخ به فریادم برس، وای منو کمکم کن. این میشه استغاثه؟ نه، خدا به من کمک کن، این استغاثه نیست، این دعاست. خدا به من کمک کن. ناله زدی آخ کمکم کن، این چه استغاثه؟ و به دعا اکه توسلی، خدایا من اومدم به در خانه تو، این تو رو صدا میزنم، با همین توسل به تو پیدا کردم. بلا فاصله اعلام میدارد من غیر استحقاق لاستماعک منی، بدون این که من استحقاق داشته باشم تو صدای منو بشنوی. اینو اول دعا بگید و الا غرور آدمو میگیره، خفه میکنه آدمو. قصد دعا تحقق پیدا نمیکنه. ولستی جاب لعفوک عنی، من مستوجب عفو تو نیستم، نه لیاقت دارم اون چیزایی که بهم بدی بگیرم، نه مستوجب عفو تو هستم. هر کسی باید برای خودش این موضوع رو حل شده بدونه که من استحقاق ندارم، با خجالت بره در خونه خدا. رفقا شما هر شب دعای ابو حمزه سومالی بخونید چی میشه؟ مثلا حال خودتون رو الان در نظر بگیرید، اون موقع هر شب دعای ابو حمزه سومالی بخونید حال قشنگی پیدا میکنید که اصلا نمیدونید الان اون موقع چیه. ولی شما حساب کنید هیچی کم نذاشته باشیم در خونه خدا، چجوری یک کمی سرتون رو بالا میگیرید، صداتون رو کلوف میکنید، گردنتون صاف میکنید، خدایا همین با صدای کلوف میگی من نوکرتم، همین عمرم برای تو خدمت کردم، ولی صدات نشون نمیده نوکرتم تحقق پیدا کرده باشه، چون انگار از خودت این مقدار راضی هستی. حالا حساب کنیم اگر گناه کرده باشی، بزرگترین جنایت ها رو انجام داده باشی، بزرگترین توبه شکنی ها رو داشته باشی، بیای در خونه خدا، با چه شرمندگی میگی خدایا؟ آیا انکسار و شرمندگیت بیشتر هست یا نه؟ دوستان جواب منو بدن. بله بیشتره. روایت از پیامبر اکرم میفرماد وقتی که هیچی گناه نکنی، حسی پیدا میکنی که اون حس رو بهش میگن عجب، کاش گناه کرده بودی ولی این حس رو پیدا نمی کردی. ببین من نمیگم بگی تبلیغاتی خوب هست، مثلا یه چیزی رو مهم کنه زد رو سر یه چیز دیگه. عجب اینه که آدم گناه بکنه انکسار داره، بعد گناه نکنه دیگه اون انکسار رو نداره، این میشه عجب. وقت کتاب ریا و عجب حضرت امامو ببینید، تقریبا محال کسی آدم خوبی بشه عجب سراغش نیاد. ریا رو یه کاریش بکنی که نمیشه کاریش کرد، دیگه عجب که دیگه نمیشه کاریش کرد. که این حرف سخته که آدم اول دعا بیاد بگه من غیر استحقاق لاستماعک منی، خدایا من استحقاق ندارم تو صدای منو بشنوی. الان به یکی اینو بگو یا من چیکار کردم؟ دو قرط و نیمش باقیه، من چیکار کردم؟ من غیر استحقاق لاستماعک منی ولستی جاب لعفوک. ما گناه های خودمونو قابل چشم پوشی میدونیم، خواهش میکنم بیاییم به فلانی دیگه نمیتونه صبح برای ما جا بندازه، به التماس افتاده بود، بگید اینو بعدم پیش خودتون بگید، نمیتونست دیگه جا بندازه برای ما. خواهش میکنم خودتون رو مستوجب عذاب الهی بدونید، خواهش میکنم خودتون رو مستوجب عفو خدا ندونید. بالاخره خود یک کارش بگو، من نمیدونم. اینجوریه که اگر آدم بره خودش دعا با خدا حرف بزنه یه نکاتی رو دقت نمیکنه، ولی وقتی که بیاد توی عطیه اینجوری دونه دونه اینا رو بهش یاد میدن ائمه خدا. امام سجاد علیه السلام محکم وایساده صدا میزنه خدایا من استحقاق ندارم تو به من. در صحیفه سجادیه امام سجاد یه فرازی دارن در یکی از عطیه، عرضه میدارد خدایا اگر همه عمرم رو روزها روزه بگیرم، غذا و طعام من در مثلا حالا افطار و سحر خار مغیلان ریشه های گیاهان صحرایی باشه و متکای من شبها سنگ صحرا باشه، شبها تا صبحم هر شب مناجات کنم، تمام عمرم رو مستحق بشم یه دونه از گناه های من رو عفو بکنی، برای اینکه مستحق بشم مستحق نخواهم شد. این درکیه که امام سجاد از عدم استحقاق داره و داره به ما میده. بعد میفرماد اگه تو ببخشی به کرم خودت بخشیدی. خداوند متعال در حدیث قدسی به حضرت داوود میفرماید که داوود یا داوود به مؤمنین بگو حساب رو خودشون باز نکنن، به عزت و جلال خودم سوگند صدیقین که بعد از انبیام بالاترین مرتبه هستن روز قیامت بیان پای حساب همشون رو بدهکار و مستحق عذاب میکنم. خدا در قرآن کریم میفرماید هر کسی روز قیامت نجات پیدا کنه به فضل و کرم منه. از رسول خدا پرسیدن یا رسول الله حتی شما هم به رحمت حضرت حق به بهشت خواهید رفت؟ فرمود حتی من. اینا رو بذاریم کنار هم دیگه، اون فضا رو درک کنیم. من نمیخوام مبالغه کنم، با مبالغه تلقین کنم، شما برید پشتبانه های این حرف رو در بیارید چیه که اینجوریه. در این حال خود دعا کردن حداقل دعا هم باشه و حداقل دعا هم باشه آدم رو کوچیک میکنه. یکی از راه ها رو گفتم دستو میبری بالا، یکی از راهاشو گفتم چی عزیز من تکرار میکنی، یکی دیگه از راهاش طولانی خواندن دعاست. اینا همه راههایی هستن دعای طولانی. وقتی که آدم خسته میشه ملائکه میگن چیه اومده بودی نک بزنی زیاد نتونستی اصرار بکنی. میفرماد من اصرار در دعا رو از بنده خودم میپسندم. دعای ابو حمزه سومالی یه خوشگلی داره، کمتر دعای این زیبایی رو داره. خیلی نازنینه، خیلی عجیبه، خیلی عجیب، این زیباییش خیلی عجیبه. میدونید چی دعای ابو حمزه سومالی رو طولانی کرده؟ شاید طولانی ترین دعا باشه، الان یادم نیست، غیر از حالا بعضی از دعاهای خاص مثل جوشن کبیر و اینها. یک مفهوم رو به چندین عبارت تکرار میکنه، ساده از کنارش رد نمیشه. عاشق با معشوق خودش بخواد صحبت کنه کش میده کلامو، تکرار میکنه. وقت هر کسی عاشق نباشه خسته میشه، میگه اینا یه جور دیگه گفتی دیگه، خلاصش کن بدیم، آخرش توی هر قسمت، همین قسمتی که الان من خوندم نگاه کنید، 4 تا عبارت بود. وقد قصدت تو الهی که به طلبتی، من قصد تو کرده ام با حاجتهایم، طلبتی نیازهام، و توجه تو الهی که به حاجتی، دوره همونه به یه عبارت دیگه گفته، و توجه کردم به تو با حاجتهای خودم، و جعل تو به کست قاستی، اومدم در خونت ناله بزنم استغاثه کنم، و به دعا اکت توسلی. یه حرفا با 4 تا عبارت میگه. حال امام سجاد ببین، که دوست داره اینو به چند عبارت تکرار کنه. در تفسیر آیات قرآن ائمه هدا فرمودن که خدا از موسی پرسید موسی چیه در دسته؟ اون شیرینی گفتگو با خدا اینقدر وجودشو گرفته بود که به جای اینکه بگه عصای منه اینقدر توضیح میداد خدایا این چوبیه که باهاش گوسفندانم رو هی میکنم، من مشکلاتم حل میکنم، با دو سه تا عبارت هی توضیح میداد، هی توضیح میداد. اصلا خود شده این مسئله که میگن که چرا حضرت موسی به جای اینکه بگه عصای منه یه خط و نیم شروع کرد صحبت کردن. آخه تو گفتگو با معشوق رو نمیدونی چه لذت بخشه. تکرار. یه نکته عرض بکنم، عرضم رو تمام بکنم. البته این قسمت بعدی جواب این کوچکی رو هم تو همین دعا عرض بکنم بعدن. رفقا، گدایی مسئلت آدم رو کوچیک میکنه. میخوام یه راه میانبر، ناز قدم های آقا امام حسن مجتبی علیه السلام بهتون نشون بدم. دیگه چی آدم رو کوچیک میکنه؟ عاشقی، محبت آدم رو کوچیک میکنه. خیلی آدم رو کوچیک میکنه. عشق آدم رو کوچیک میکنه، بزرگ نمیکنه. نمیدونم حالا این تصویرهایی که من میسازم چقدر موفقم در تصویر سازی و برداشت کردن اون وجه شبه رو ما حسابی دریافت کنیم، آیا مقربه یا مبعده، دیگه نمیدونم. مثلا یه جوون لوتی که حرفش که گوش نمیکنه، نمیدونم او یک گردنکشی عاشق میشه، وقتی عاشق شد دیگه یه حرفایی رو گوش میکنه، اخانومش یه کوچیکی میکنه که همه میتونن بهش بخندن. نگاه کن نگاه کن چی جود میدوه میدوه چشمش خانوم میرم اصلا حواسش نیست. عشق آدم رو خار میکنه، کوچیک میکنه. عاشق خدا بشی کوچیک خدا میشی انشالله. انشالله هر کار خوبی میکنی دیگه بزرگ نمیشی، اوج پیدا نمیکنی، بزرگ نمایی ها پیدا نمیکنی. قوقا میکنه عشق، محبت بیچاره میکنه آدم ها. من این راه ها رو همه رو دارم میگم، تو ببینی نمیشه رفت، دیدی چارش چیه؟ والذین آمنوا اشد حبا لله، محبت خداست آدم رو کوچیک میکنه. اینقدر محبت به خدا در امیرالمؤمنین بالاست، در امام سجاد بالاست، در امام حسین بالاست، اینقدر محبت بالاست که اون همه کوچیکی میکنن، میرن از جهنم صحبت میکنن، ناله میزنن، از میاد تو جهنم شروع میکنن. که ما دیگه اصلا خودمونم زیاد نمیریم تو جهنم. ما که من که اهل جهنم هم میگم بله عذابت هم به ما نده، بیشتر توضیح بده. نه دیگه آقا بیشتر که این جدی جدی، من که جهنم که حالا نمیریم که، حالا دیگه همونجوری اشاره کردیم بسه. نمیدونی چه کوچیکی میکنن با جهنمش. اصلا جهنم شده بهونه برای کوچیکی کردن عاشقانه. حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی. نمیشه با حلوا، حلوا دهن شیرین نمیشه. آدم عاشق که شد به خدا و میفهمه چه مزه‌ای داره کوچیکی کردن پیش خدا. بس از این حرفا میگذره. اصلا دوست داری از جهنمش حرف بزنی ریزه بشی. یه راه دیگه هم برای کوچیکی کردن در خونه خدا هست. یکیش گدایی بود، یکیش عاشقی بود، یکی دیگه‌ش هم هست. نگر داشتم اینا همین تو دستم نگر داشتم بگم این تیکه جواب اون فرازو بگم. بل ثقتی به کرم که و سکونی الى صدق وعد که و لجعی الى ایمان به توحید که و یقینی به معرفت که منی انلا ربلی غیر که و لا اله الا انت وحدک لا شریک لک. دوباره دیدید این اتفاق داره تو دعای ابو حمزه صومالی میفته. یه حرف و امام سجاد با چند تا عبارت عرضه میدارن. خدایا من اومدم اینجا وایستم، میدونم مستحق پاسخ تو نیستم، میدونم مستحق عفو تو نیستم، ولی لثقتی به کرمک، من اطمینان دارم تو کریمی، و سکونی الی صدق وعدک، من اطمینان دارم، حالا فارسی بخوایم بگیم اطمینان دارم تو راست به من گفتی، وفا میکنیم به وعده خودت، و لجعی الی ایمان به توحیدک، من پناه آوردم به ایمان به توحید تو، و یقین دارم به معرفت کم منی ان لا رب لی غیرک، میدونم تو میدونی من خدایی غیر از تو ندارم، و لا اله الا انت وحدک لا شریک لک. من به خاطر این اومدم وایستادم. توضیح این نمیدونم، بازم با اختصار، داشتیم یه سالی از اعتکاف میرفتیم بیرون، من اصلا توفیق اعتکاف ندارم، مدام خصوصا این لیاقت که ندارم اعتکاف برم، رفقا میگن آقا بیا اینجا صحبت کن، بیا اونجا صحبت کن، بیا اونجا صحبت کن، دیگه اصلا هیچ، بی لیاقتیمون توجیه میشه. یه سالم لیاقت نداشتم اعتکاف برم، ولی رفقا اصرار کردن که ما بریم توی اعتکافی، رفتیم توی اعتکاف، و بعد از 3 روز تو ماه رمضان بود، خیلی قدیما اومدیم از اعتکاف بیایم بیرون، که خیلی دوست دارم شما تو این مسجد اعتکاف ماه رمضان میگیری؟ اصلا اعتکاف اصلش مال 10 روز آخر ماه رمضونه. شما که آزادی، این مسجد هم الحمدلله یه عطر و بوی معنوی خاصی گرفته سالهاست. واقعا ای خدا، من دعا برای خودم میکنم شما الهی آمین بگید، بعد اگه خواستی برای خودتونم بگید. خدا به ما توفیق اعتکاف در این مسجد به ما عنایت بفرما. باید بخواد، خودش باید اول حال بده، پا بده، اون خودش باید میدونه. 3 روز فقط خودمون باشیم، هیچکی نیاد، اونایی که هم نیومدن نیان دیگه. بعد اون 3 روز سخنرانی بذارید تو ماه رمضان، برنامه بذارید غیر متکلمین بیرون بشینن. خوبه؟ من هم همه خرجشو میدم، حتی مزاح کردم. قدیما اعتکاف میرفتن همچنین هم زیاد مفخوری نبودن، ولی الان دیگه خرج معتکفین رو مثل که یه جای دیگه میدن، درست یا پول هم میگیرید از معتکف، خودشون میدن. من یادم بچه بودم، بابام یه بار معتکف شده بود، ماهی هر وعده قضا میبردیم میدادیم، الان اصلاد من تبلیغات قضا میارن میدن، حالا اینجا فرمودن خودشون میدن، تو دانشگاه خیلی وقت دانشگاه تعمیم میکنن. خب چی داشتم میگفتم؟ بله، از اعتکاف داشتیم در میبدیم بیرون، یکی از جوانا با لحن عرفانی، لحن عرفانی که میدونید، گفت حاج آقا از کجا بدونیم قبول شده یا نه؟ لحن عرفانی قشنگی بود. گفتم خب معلومه قبول شده یا نه؟ گفت از کجا معلومه؟ گفتم نه معلومه. گفت یعنی شما میگید قبول شده؟ گفتم نه، من مطمئنم قبول نشده. گفت آقا چرا؟ لحن عرفانی تموم شد. گفتم برای اینکه ما دست به دریا بزنیم نجس میشه، ما معتکف شدیم دیگه، ما معتکف شدیم، عمل ما، عمل ما وابسته است به ما، هر چی وابسته به من باشه آلودگی های من توشه دیگه، چه ارزشی داره؟ گفت حاج آقا پس به چه امیدی بریم بیرون؟ گفتم به امید کرم حضرت حق، انشالله ایشون مهربونه میپذیره، میخواد یه احتمالی به خودش بده. میگه حاج آقا من پاک ناامید شدم از خدا. گفتم نه، تو از خدا ناامید نشدی، از خودت ناامید شدی. ناامید شدی یعنی دیگه آدم نمیشه دیگه. گفت آره دیگه. گفتم خب این درسته، این واقع بینیه، ناامیدی نیست، تو آدم بشو نیستی. خب درسته. گفت خب آقا چیکار کنه آخه آدم؟ گفتم امید داشتوش به کرم از در. گفت یعنی خودم چی؟ گفتم خودت هیچی، خودت چی آدم نمیشی، ناخر من خیال راحت کنم، احتمال میدادی آدم بشی؟ من مستحق نیستم، من اتکای به کرم تو دارم. اول ماه رمضان آدم یه بدبختی داره، آخر ماه رمضان آدم یه بدبختی داره. اول ماه رمضان ماها رو میگم، ما ماها این بدبختی ها رو داریم. اول ماه رمضان میدونید بدبختیمون چیه؟ میگیم که خب حالا ما یک خدای مهربون داریم و 29 شب دیگه از ماه رمضان، ای مشرک،
هم امید به خدا داریم، هم 29 روز دیگه هم البته فرصت داریم. یا
خدا میگم ای کاش من اون فرصت تو میگرفتم، میرم فقط تو به من میشه نگاه کنی، فقط نگاهت به من باشه، به همین سادگی. و بعد آخر ماه رمضان، آخر ماه رمضان از این جهت خوب میشیم. دیدید حال خوش آخر ماه رمضان رو؟ شب آخر میگه خدا دیگه تموم شد، دیگه خدا میخوامش. شب اول هم اینجوری میکردی، شب اولم فقط امیدت به من میشد، چه اشکالی داشت؟ چرا همه امیدوارت به من بودی هم 29 شب دیگه؟ الان ببینید خود شما همه تون علال قاعده، حالا تو سطحتون شاید خیلی بالا باشه، مشته کم را بکشه خود بندارد. شما ببین الان یه کمی قرص نشستی، میگی نه حالا ببین شبای قدرم ما داریم. کاش شبای قدر نمی اومد تو ذهنت، امشب همه چیو تموم میکردی.
اما گرفتاری شب آخر ماه رمضان از این جهت خوبه، دیگه شب بعدی نداری. ولی از یه جهت دیگه بیماری ایجاد میشه، اونم چی؟ هم خدای کریم شب آخر ماه رمضان داری، هم 29 شب روزه گرفتی. اونا چی میشه؟ اونا هم حسابه دیگه. ای خدا، یه دعا کنم سومین راه کوچیک شدن رو بگم. خدایا ما رو از هر گونه شرکی پاک بفرما. به نظر من خدا الان این دعا رو میگه چی؟ آقا این که نمیشه که به این سادگی یه شب اومده با یه لایام ما کار درست کنه بره. نه اینکه خدا اینجوری بگه، خدا کریمه، ولی تو بدون چه دعایی کردی. یکی دو سه تا دعای فنی. خدایا بدون اینکه جنایت بزرگی مرتکب شده باشیم، بدون اینکه گناه بزرگی مرتکب بشیم، ما رو در خونه خودت مستحق اجابت خودت، عبارتش درست باید بگم، نگاه ما رو خدایا بدون اینکه جنایت بزرگی کرده باشیم، بدون اینکه معصیت بزرگی انجام داده باشیم، نگاه ما رو به خودمون مستحق برای مستجاب و دعوه بودن ندان، قرار مده. نگاه ما رو ها، نگاه ما رو به خودمون مستحق جواب دادن ندون. خدای نگاهی به ما بده که اوج تواضع نسبت به خودت باشه. خدای احساس طلبکاری در ما قرار مده. خدای احساس شرمندگی بدون گناه بزرگ در ما قرار بده. خدای احساس کوچیکی در اثر معرفت به ما عنایت کن. خدای احساس کوچیکی در اثر محبت به ما عنایت کن. این دعاهای فنی، سه تا راه برای کوچیک شدن هست. یکی این که معرفت داشته باشی به عظمت خدا، به بدی خودت، به خیلی چیزا، با دعا این رو درست کنی. یکی دیگه این که شدیداً محبت داشته باشی، این محبت هی تو رو کوچیکت کنه و عاشقی کردن خاری برای انسان میاره پیش معشوق، ابی نداره من خار تو بشم خدا. اما راه سومی هم وجود داره، این که این راهو اهل بیت باز کردن. اون راههای دیگر رو شما باید برید. راه سومو ابا عبدالله الحسین رفته. اون چیه؟ وقتی که کنار بدن قطعه قطعه حسین قرار میگیری، یه دفعه کوچیک میشی. یه دفعه برو کربلا کنار حرم ابا عبدالله الحسین، یه دفعه خورد میشی میزید زمین. تو مجلس روزه امام حسین حقیقتاً من به تو گفتم عزیزم، تو یه ماه رمضان موجب تکبرت میشه، اما هر جلسه روزه ابا عبدالله الحسین که میدید آنم کوچیک میشی. اثر روزه است. شهید این کارو میکنه. شهید آدمو کوچولو میکنه در خونه خدا. امشب امام حسن مجتبی علیه السلام رو واسطه قرار بدین در خانه خداوند متعال.
و آقا امام حسن مجتبی علیه السلام رو اگر خواستیم ازش یاد بکنیم، با آقا امام حسن مجتبی بریم کربلا. من میگم انقدر عشق به ابا عبدالله الحسین داشت امام حسن که تو کربلا قوغا کرد امام حسن مجتبی. ای امام حسن، من این روزه رو ثوابش رو تقدیم وجود نازنین شما میکنم، شما هم در عوض به ما امشب یه لطف و عنایت و نگاه ویژه‌ای بکن. ما هنوز سر سفره امام حسن مجتبی خودمون رو میدونیم. رفقا سخنرانی مراسم اینا تموم شد، اینا رو بذارید کنار، فعلا رفتیم در خونه امام حسن، جدی بگیرید در خونه امام حسن رفتن رو. یه بحث عمیق عرفانی در باب مصائب ابا عبدالله الحسین خدمت شما بگم. آیون قبول دارید هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند؟ قبول دارید آقایون؟ پس بنابراین باید بگیم امام حسین هرچی به عصر عاشورا نزدیکتر میشد مصیبتاش بزرگتر میشد. هرچی قلب امام حسین به خدا مقرب تر میشد، هرچی آتش عشق امام حسین بیشتر میشد، چون اون اولیاء خدا هم رشد میکنن دیگه، اونها هم رشد دارن، رشد معنوی دارن، سفر به سوی آسمان دارن. وقتی همه شهدا رو امام حسین داد، تازه قنداقه علی اصغر اومد رو دستش. قنداقه علی اصغرش رو هم داد، روزه ودا رو داره حسین. با بچه‌ها که دورش رو گرفتن با زینبش ودا کرد. معلوم میشه روزه ودا خیلی جانسوزه. جانسوزترین روزه است. تو روزه ودا سخت‌ترین قسمت برای امام حسین چیه؟ پدرهایی که دختر کوچولو دارید، سکینه اومد رو زانوی بابا نشست، صدا زد بابا اول ما رو برگردون بعدن برو. میدونید چقدر جیگر بابا سوخت؟ همینجوری بریم جلوتر، بریم جلوتر. آخرین مصیبت که امام حسین باهاش مواجه شد چی بود؟ عبدالله ابن حسن اومد رو سینه حسین. اون لحظه برای حسین چه لحظه ای بود؟ معلوم میشه امام حسین بالاترین مصیبتشو خدا نگه داشته برای لحظه آخر. حسینم قبل از این که خودت از دنیا بری میخوام ببینی. این یعنی حضور امام حسن تو کربلا. یعنی آخرین لحظه امام حسن یه نماینده فرستاد تو گودی قتلگاه، داداشش حسینو بغل بگیره، حسینم سپر برای تو باشه بچهای من. یعنی حضور خود امام حسن. حسینم من نمیتونم از تو جدا بشم. این که عبدالله صدا میزد والله لا افارق و عمی، من به خدا از عموم جدا نمیشم، این امام حسن بود که داشت صدا میزد مردم داداشم رو نکشید، مردم حسین منه. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، ما رو اهل دعا زنده بدار و اهل دعا بمیران. خدایا با همین دعاها ما رو تربیت بفرما. خدایا ما رو با بلا تربیت نکن، ما رو با مهربانی خودت تربیت کن. توفیق عبادت در نیمه های شب به ما عنایت بفرما. از ما این قلیل حرکت هایی که به سوی تو انجام می دهیم به کرمت قبول بفرما. در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده. در فرج آقامون تعجیل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.